سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه ششم مهر ماه 1400 با 50مین برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در خدمتون هستم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون. جناب آقای میلاد نصرتی هم کار تدوین و میکس برنامه رو بر عهده دارند و جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. در برنامه امروز آوای تلاش گفتگو خواهیم کرد با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر شیراز، فردی که دبیر هستند، قبلا ورزش می‌کردند و در حوزه تولید و فروش تجهیزات نابینایی هم فعالیت داشتند. اما ویژگی بارز مهمان امروز ما سفر و ایرانگردی است. اون هم نه هر نوع سفری، بلکه نوع خاصی از سفر که اصطلاحاً بهش گفته میشه کوله‌گرد. کوله‌گرد به فردی گفته میشه که شهرها و استانهای مختلفی رو در طی یک زمان مشخص میگرده. ویژگی خاص این نوع سفر سادگی و عدم استفاده از تجهیزات و امکانات لوکس هست که برای اینکه ما بیشتر با این نوع سفر آشنا بشیم همراه میشیم با مهمان امروز آوای تلاش، جناب آقای حمید رضا رضایی از شهر شیراز. جناب آقای رضایی به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید کوتاه و مختصر خودتون رو معرفی کنید و بعد از اون با ادامه برنامه من در خدمتون خواهم بود. بفرمایید.
درود بر جناب آقای فتحی گرامی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتین. حمید رضا رضایی هستم، دبیر آموز پرورش استثنایی از شهرستان شیراز.
جناب آقای رضایی خیلی خوش اومدید و برنامه آوای تلاش. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و از اینکه در خدمتتون هستم بسیار خوشحالم. آقای رضایی، شما نابینای مطلق هستین یا کمبینا؟
من کمبینا هستم.
کمبینا، یعنی خودتون میتونید مستقل راه برید یا به عصا احتیاج دارید؟
از عصا استفاده میکنم.
بسیار، پس بیناییتون در حدیه که نیاز به عصا دارید و احتمالاً هم از خط بریل و فایل های صوتی هم برای مطالعه استفاده میکنید دیگه، درسته؟
بله بله.
علت بیماریتون چی بوده؟
مشکل بینایی من یک مشکل وراثتی از ناشی از ازدواج فامیلی پدر و مادر.
بله. فرمودید که دبیر آموزش پرورش هستید، آموزش پرورش استثنایی یا عادی؟
من در واقع نیروی آموزش پرورش استثنایی هستم، اما به عنوان دبیر رابط در مدارس عادی، به عنوان دبیر رابط افراد نابینایی که در آنجا تحصیل میکنن، در خدمت دانش آموزان نابینا و کمبینا هستم.
چند ساله؟
13 سال.
تحصیلاتتون چیه؟
من لیسانس رو در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تحصیل کردم، اما فوق لیسانس رو به دلیل علاقه خاصی که به تاریخ به ویژه دوران ایران باستان داشتم در این رشته تحصیل کردم.
جناب رضایی، در واقع در خصوص شما و حوزه ها و محورهای فعالیتتون صحبت زیاده. اینکه شما علاوه بر اینکه به عنوان دبیر دانش آموزان استثنایی در مدارس تلفیقی فعالیت میکنید به عنوان معلم رابط و فعالیت های گوناگون و گسترده دیگه ای که دارید، یه موضوعی در خصوص شما خیلی برجسته و بارز و میشه گفت خاصه، و اون هم موضوع ایرانگردی یا به اصطلاح کوله‌گردی شماست به عنوان یک فرد نابینا. اینکه تونستید بسیار از استانها و شهرهای کشور رو در مدت زمانی مشخص به صورت مستقل و تنهایی بگردید و سفری کنید و از این استانها گذر کنید. اول اینکه در خصوص ایرانگردی یا همون اصطلاح کوله‌گردی برای ما توضیح بدید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن با این مقوله، و بعد از اون هم در خصوص انگیزتون، چالش‌ها، مشکلات، راهکارها و تجارب و خاطراتتون در این حوزه هم صحبت خواهیم کرد. بفرمایید توضیح بدید که اصلا کوله‌گردی به چه معناست و چه تفاوتی با انواع دیگر مسافرت ها داره؟
ببینید، کوله‌گردی نوعی هست که اسمش هم در واقع روش هست، یک کوله پشتی شخص داره و شروع میکنه به سفر کردن و سفر لوکسی نیست که بخواد با هواپیما سفر کنه. حالا ممکنه البته پیش بیاد در سفرهایی که طولانی هست از هواپیما استفاده بکنه، ولی بیشتر بحث مکان مطرحه، یعنی اینکه هتل لوکس جاهای لوکس نمیره و کسی که کوله گرد هست در هاستل ها اصطلاحاً که در ایران معمولا نیستن و در خارج از کشور زیاد هست که خیلی ارزون بها هستن، و خب افراد مختلفی توی اتاق ممکنه از ملیت های مختلف حضور داشته باشن، جای ارزون میرن یا حتی ممکنه اصلا بیرون یه جایی کمپ بزنن، حالا چادری داشته باشن، حالا چه تو شهر باشه چه بیرون از شهر، و به این شکل در واقع سفر میکنن و هزینه ای رو بابت مکان به اون شکل نمیپردازن، و حتی خیلی جاها به دلیل ارتباطاتی که با افراد برقرار میکنن وارد منازل افراد و حیطه زندگی افراد میشن، و یکی از جذابیت های این نوع سفر هم همین هست که یه جور مردم شناسی هست و آشنایی با اقوام و ملل مختلف هست، مخصوصا زمانی که سفر خارج از کشور باشه. خب ممکنه شخص با یک آفریقایی دوست بشه و مثلا یک شب در منزل او حضور پیدا بکنه و با اونها آشنا بشه، و جذابیت اصلا این نوع سفر دقیقا به همین حالتی هست که داره.
خب از انگیزتون بگید آقای رضایی، شما به عنوان یک فرد نابینا چه انگیزه‌ای داشتید که اینطور به صورت تنهایی و مستقل در واقع به ایرانگردی بپردازید؟ حالا در ادامه هم بیشتر راجبش صحبت میکنیم که شما چه استانهایی رفتید، چند روز طول کشیده این سفرتون، ولی قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم من دوست دارم از انگیزه و علاقتون به این حوزه برای ما توضیح بدید.
بله، عرض شود به خدمتون که من حقیقتش همیشه مسافرت رو دوست داشتم و دلم میخواست که به جاهای مختلف سفر بکنم. خب کشور ما هم که جاهای زیاد دیدنی داره، چه طبیعی و چه تاریخی، ولی خب من دوست داشتم این کارو مستقل انجام بدم. واقعیتش این است که یک نوع سفری به راه افتاده بود تحت عنوان سفر بکپکینگ یا کوله گردی در سطح دنیا، و حتی سفری باز از اون جذابتر تحت عنوان هیچ هایکینگ یا اوتو استاپ که در واقع افراد سوای این که در مکانهایی که توضیح دادم مستقر میشن در سفر، از وسایل حمل و نقل سعی میکنن رایگان استفاده بکنن، یعنی اینکه سر گذرها میستن و نمیرن که مثلا ترمینال ماشین بگیرن، سر گذرها میستن، دست بلند میکنن، یه فرم خاصن داره، علامت میدن که علامت افراد هیچ هایکر هست، که خب اینا به صورت گذری مثلا یه ماشین تا یه جایی اونها رو میبره، بعد پیاده میشن و راه رو همینطور تکه تکه راه رو میپیمایند و میرن. خب من این رو از طریق اینستاگرام و شبکه های اینترنتی و شبکه های مجازی من اینها رو پیگیری میکردم و خیلی دوست داشتم که یک همچین کاری رو انجام بدم، هم به خاطر اون استقلالی که خودم احساسش بکنم که دارم و به منتها درجه من اون استقلال رو دارم، همین که با افرادی از اقوام مختلف آشنا بشم، جذابیت هایی که تو سفر در واقع پیش میاد، اتفاقات پیشبینی نشده‌ای که هست و خیلی جذابه که میدیدم برای این دوستان پیش اومده بود و اینا تعریف کرده بودن، پستایی که تو اینستاگرام میذاشتم، من خیلی دوست داشتم این کار رو انجام بدم. خب مدت ها این در ذهن من بود، ولی هر بار به هر صورت بنا به دلایل این که وضعیت کاری من این چنین هست یا شاید یه مقدار ترس و نگرانی یا به هر دلیلی، این رو به تعویق میانداختم تا اینکه سرانجام من دیگه در تابستون 98 دیگه تصمیم نهایی ما گرفتم و گفتم که من حتما این سفر رو باید برم و دیگه هرچه باد آباد.
این شیوه سفری که شما بهش اشاره کردین آقای رضایی، خب قطعا جذابیت های خاص خودش رو داره و البته انگیزه و علاقه هم میخواد، که شما ظاهرا کلن فردی هستید که به سفر و تفریح و گردش علاقمند هستید. منتها مسئله‌ای که وجود داره، شیوه سفر به شکل در واقع کوله گردی شاید برای افرادی که سلامت جسمی کاملی دارند خب خیلی مانع یا محدودیت آنچنانی نداشته باشه. برای یک فرد نابینا علاوه بر اون موانعی که ممکنه بر سر راه سفر پیش بیاد، محدودیت به هر حال بیناییش هم هست، بخصوص زمانی که بخواد تنها این کار رو انجام بده. خب اینکه چه جوری بتونه ماشین بگیره یا اینکه در چه گذرگاه ها بیسته که سواری ها یا حالا همون ماشین های گذری که میان بتونه سوار بشه، یا اصلا مسیرها رو پیدا کنه، چون شما به هر حال پای در استان ها و شهرها و مناطقی میگذارید که برای اولین باره و شما مسلط به اون محیط یا اون فضا نیستید، و حتی خب به هر حال ما اونقدر پیشرفته نیستیم که نقشه راه به شکل بریل یا برجسته داشته باشیم و این امکان رو به شما به عنوان یک فرد نابینا بده که مسیرها رو بتونید خودتون پیدا کنید و راحت حرکت کنید. شما به عنوان یک فرد نابینا قبل از شروع سفر چه تدابیری اندیشیده بودین برای این موضوع؟ آیا به این چالش ها فکر کرده بودید و برای حل این چالش ها چه راهکارهایی رو خودتون در نظر داشتید که بتونید در واقع حل کنید و به مشکل نخورید در مسیرتون؟
بله، ببینید، نکته اول اینو خدمتتون عرض کنم که این برای افراد بینا هم اتفاقا بسیار موانع ایجاد میکنه، تا چه رسد به افراد نابینا.
قطعاً
همینطوره. این چالش های زیادی در واقع پیش میاد توی سفر، و خب اون کسانی هم که سفر کردن و افراد سالم بودن هم خیلی مسائل براشون پیش اومده، و حالا دیگه وضعیت ما که خاص هست، به خصوص در کشور ما که خب مناسب سازی هایی که میبایست برای افراد وجود داشته باشه حتی در سطح کلان شهرها وجود نداره، ما مثل اروپا نیستیم و خیلی از امکانات وجود نداره، و خب یکی از دلایل تأخیر منم اندیشه بیش از حد به همین چالش ها و حل همین چالش ها، ولی یه جایی من دیگه به این نتیجه رسیدم که من اصلا به هیچ چالشی فکر نمی کنم و من فقط سفر می کنم، حالا چالش هر وقت پیش اومد همون موقع من حلش می کنم. فقط اون چه که بود این که من با خودم گفتم خب این وسایل الان مورد نیاز من هست، اینا رو بر می دارم، مسیرم رو هم مشخص کرده بودم که اول میرم این استان، این جاها رو میرم، جای دیدنی اینا هست، بعد استان بعدی از این استان مثلا فرض کنید من فقط این یه شهر رو میرم یا سه تا شهرش رو میرم، این جاهای طبیعی، این جاهای تاریخی، اینا رو من مشخص کردم. خب و بعدم دیگه حرکت کردم، ولی دیگه بقیه مسائل دیگه مسائلی بودن که دیگه پیش اومدن و من هم پیش بینی نمیتونستم بکنم و هیچ کسی هم تقریبا نمیتونه پیش بینی بکنه.
این سفر رو در چه تاریخی شروع کردید؟ چقدر به طول انجامید و اینکه از چه استانی شروع کردید و چند تا استان رو ظرف این مدت گشتید؟ اگر که بشه به صورت خلاصه و مختصر در خصوص مسیر استانها و شهرها به ترتیب برای ما بگید ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. من 13 تا استان رو رفتم، با اصفهان شروع کردم، با چهارمحال بختیاری تمام کردم، 37 روز به طول انجام شد.
کی شروع کردین؟
فکر میکنم بله 24 مرداد 1398 شروع کردم و در پایان شب 31 شهریور هم به شیراز برگشتم. من از اصفهان رفتم قزوین و خب در قزوین هم در استان قزوین من منطقه علموت رو رفتم و بعد منطقه اوان یا اوان که دریاچه اونجا هست، بعد از اونجا به کرج رفتم، از کرج برگشتم به همدان رفتم، علاوه بر شهر همدان من اون علی صدر رو، غار علی صدر رو رفتم، از همونجا رفتم به سلطانیه استان زنجان، بعد از اونجا به شهرستان ماهنشان در استان زنجان رفتم، برگشتم به شهر زنجان مرکز استان، از اونجا به اردبیل رفتم، اونجا سرعین رو رفتم، بعد مجدداً به اردبیل برگشتم و به تبریز رفتم در استان آذربایجان شرقی و خب شهرستان جلفا رو هم در این استان رفتم، از تبریز به ارومیه رفتم در آذربایجان غربی و از ارومیه به شهرستان خوی، چون من رفتم به قره کلیسا که در محدوده شهرستان ماکو و چالدوران اونجا هست، بعد مجدداً برگشتم، از ارومیه به سنندج رفتم، بعد از سنندج خب چون میخواستم برم یک تپه باستانی در روستای زیویه هست، تپه زیویه، خب از طریق اونجا به شهر صاحب رفتم و از اونجا رفتم تپه زیویه، بعد اونجا رو بر حسب یک اتفاق که جز برنامه من نبود، از تپه زیویه من به روستای تخت سلیمان نزدیک تکاب در استان آذربایجان غربی رفتم، یعنی در واقع من آذربایجان غربی رو تمام کرده بودم، به کردستان برگشته بودم، فکر نمی کردم برگردم، ولی خب این یکی از اون اتفاقاتی بود که افتاد و من اونجا به روستای تخت سلیمان و آتشکده آذرگوشسب رفتم، بعد از اونجا خب مجدداً برگشتم به تکاب و بیجار و از راه اونجا به سنندج برگشتم، بعد از یک گردشی در سنندج من به کرمانشاه رفتم، از کرمانشاه به بیستون رفتم و بعد از کرمانشاه ایلام رفتم، یعنی به شهرستان ایوان در استان ایلام و بعد هم به خود ایلام مرکز استان ایلام و از اونجا به شهرستان درشهر، باز از شهرستان‌های استان ایلام رفتم، از درشهر به خرم‌آباد مرکز استان لرستان رفتم، از خرم‌آباد قصد داشتم که برم بختیاری ولی یک اتفاقی افتاد که من از خرم‌آباد رفتم اصفهان و رفتم باغ بهادران اصفهان که جز برنامه من اصلا نبود و اصلا باغ بهادران رو هم نمی‌شناختم و این هم یکی از اون اتفاقات بود و از اونجا من به شهر کرد رفتم و شهرستان سامان و نهایتاً از خود شهر کرد من برگشتم به شیراز.
چقدر هم عالی آقای رضای، شما اینقدر جذاب و سلسله وار این زنجیره سفرتون رو تعریف کردید شهر به شهر، من خودم شخصه علاقه‌مند شدم که یک هاش کاشی برنامه سفری به ما دست میداد مثل شما همین شهرها و همین استانها و اماکن رو میگشتیم، چون من معتقدم که بخصوص مناطق غرب و شمال غرب کشور و سایر مناطق کشور فرق نمی کنه، اینقدر جاهای دیدنی و جذاب داره که ما شاید اصلا زمان کم بیاریم بخوایم همه اینا رو بگردیم، آثار باستانی، منابع طبیعی و طبیعت‌هایی که وجود داره در استان‌هایی مثل لرستان، مثل کرمانشاه، کردستان و اماکن تاریخی در آذربایجان شرقی، غربی و سایر جاها. و خوش به حالتون آقای رضایی، خوش به حالتون که شما اون برنامه‌ای که برای خودتون ریختی تونستین طی 37 روز این همه شهر و استان رو بگردیم و کاش نمیدونم شاید احتمالاً خودتون هم بهش فکر کردید ولی کاش بشه این تجربه سفر و ایرانگردیتون رو به صورت یک سفرنامه تنظیم کنید که بعدها دوستان دیگه هم بتونن استفاده کنن، چرا که این تجارب و این در واقع سفری که شما داشتید خیلی میتونه در شناخت و معرفی استانها و شهرها به افراد کمک کنه. و جدای از این، خب به هر حال این تجارب یک فرد نابیناست که به صورت مستقل خودش تونسته این همه شهر و استان رو بگرده. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم، امیدوارم که در ادامه هم بتونید سایر شهرها و استانهای کشور رو هم با همین شیوه و با همین سبک سفر طی کنید. من یه چند تا سوال برام پیش اومد که ازتون خواهم پرسید در خصوص برنامه سفرتون. اول اینکه برای شما پیش اومد که به عنوان حالا یک فرد نابینا که کوله گردی میکنید، مشکل یا چالشی براتون پیش بیاد که برای افراد بینا پیش نمی اومد، یعنی اون چالش یا اون مشکل فقط به خاطر محدودیت بینای شما به وجود اومده باشه، طی سفر همچین وضعیتی رو تجربه کردید یا خیر؟
بله فراوان.
خب بفرمایید، مثال بزنید. مثل چی؟
خب ببینید، خیلی جاها هست، ببینید یه فرد بینا متوجه خیلی مسائل در پیرامونش هست که فرض کنید که یه اثر باستانی الان اینجا هست یا 100 متر اون طرفتره، اونو از دور داره میبینه، دیگه نیازی نیست مدام پرسش بکنه از اینون، یا یه مغازه رو دنبالش میگرده، دنبال یه مکان خاص میگرده، نیاز نداره که این همه پرسجو بکنه. بعد ممکنه یه فرد نابینا چندین بار اصلا از جلوی یه مکان رد بشه، متوجه نشه، بعد دوباره باز برگرده. خب از این اتفاقات به هر صورت برای من زیاد میافتاد که تو جستجو میکردم و همین باعث میشد که خب من خیلی وقت رو از دست بدم، وگرنه در طول اون 37 روز طبیعتا اگر من شاید مشکل بینایی نمیداشتم، مکانهای خیلی بیشتری رو میتونستم ببینم. شاید سرعت عمل من یه جاهایی کمتر بود به خاطر همین جستجوها، یا خب پیدا کردن یه ماشین، حتی بعضی وقتا عبور از یه خیابون وقت من رو میگرفت، چون خب یه اتوبان بود که توش مدام ماشین سنگین حرکت میکنه. خب حالا من چطوری باید ازش عبور بکنم؟ آیا کسی هست؟ کسی نیست؟ من باید صبر بکنم کسی پیدا بشه، یا اینکه نه از طریق قوه شنواییم متوجه بشم که خب الان یه مقدار انگار فاصله افتاده، ماشین نیست، خب حالا خودم رد بشم. از این اتفاقات که فراوان افتاد در واقع این سفر.
آقای رضایی، شما در حین سفر پیش می اومد با افرادی هم سفر بشید به مدت طولانی، مثلا با هم یه شهری رو برید یا یه استانی رو با هم برید؟
نه تقریبا این پیش نیومد. کسانی هم البته سعی کردن در بعضی جاها با من هم سفر بشن، ولی راستش من نپذیرفتم، چون این چالش من بود. خب من قصد داشتم که تنها سفر بکنم واقعیتش، و قصد نداشتم که سفری بکنم که کسی با من همراهی بکنه و در واقع تو این سفر به من کمکی بشه و اینها، وگرنه خب پیش هم می اومد.
این سوال برای من پیش اومد، آقای رضایی، واکنش افراد، حالا اونایی که چه به صورت مسافر اومده بودن یا چه اونایی که راننده بودن و شما رو می‌دیدن در مسیر، یا افرادی که در اماکن و مراکز تاریخی در واقع اونجا فعالیت می‌کردن و حضور داشتن، اینا واکنششون نسبت به شما چی بود وقتی که متوجه می‌شدن شما یک فرد نابینا هستی و کوله‌گرد هستی و تصمیمت بر اینه که شهرها و استانهای مختلفی رو بگردی؟ چه نوع واکنش و چه نگاهی به این قضیه داشتن؟
واکنش ها متفاوت بود. بعضیا خب خیلی شگفت زده می شدن از اینکه یک فردی با این وضعیت داره تنها سفر میکنه، و انگار که تو دل خودشون یه جوری می شدن که چرا ما که مثلا در سلامت هستیم سفر نمی کنیم، یه جورایی اینا ابراز می کردن. بعضی هم بودن که خب مثلا می پرسیدن از من که مثلا مگه کسی نبود؟ چرا شما همراه با یک کسی سفر نمی کنید؟ اگه با یک کسی بود آیا بهتر نبود؟ خب میتونست به شما بیشتر کمک بکنه، یه جاهای کمک حال شما باشه، برای شما یه چیزایی رو توضیح بده. خب منم توضیح میدادم که دلیل من این هست و انگیزه من این موارد هست، بنابر این دلایل این کارو میکنم. خیلی ها هم لذت میبردن و خب میگم میپرسیدن و خیلی هم راحت با این قضیه کنار میومدن.
جناب رضایی، خب چند وقت دیگه روز جهانی عصای سفید و 15 اکتبر در راهه. یکی از دغدغه ها و مشکلات و در واقع انتظار افراد با آسیب بینایی اینه که اصلاح نگرشی در جامعه صورت بگیره و به همین مناسبت ها و در همین روزها روی اصلاح نگرش خب کار میشه. چراهای موفق نابینا معرفی میشه، اصول استانداردها، شیوه راهنمایی افراد نابینا و خیلی موضوعات دیگه که برای افراد جامعه جا بیفته که آقا افراد نابینا هم یه روز جهانی دارن و تعیین این روز جهانی به معنای به رسمیت شناختن حقوق این افراد و رعایت این حقوق هستش و در کنار هم خب یه سری اصلاح نگرش و موضوعات دیگه اتفاق بیفته. این اصلاح نگرش چه زمانی اتفاق میفته؟ ما نمیتونیم فقط بنویسیم و بریم سخنرانی کنیم و شعار بدیم. بخش عمده از این اصلاح نگرشه در عمل و در رفتار ما اتفاق میفته با بروز توانمندی هایی که افراد نابینا از خودشون نشون میدن. نمونه عینی و بارز شخص شما هستید. شما با همین گردش و با همین استقلالی که از خودتون نشون دادید برداشتید، با اعتماد به نفس کامل و با تکیه بر توانمندیتون شهرها و استانهای مختلفی رو گشتید. خب یه گروهی به قول شما نگاهشون مثبت بوده، تشویق کردن، ترغیب کردن و تحت تاثیر این کار شما قرار گرفتن. گروهی هم که حتی به قول شما خیلی نگاه مثبتی نداشتن و فقط توصیه کردن که بهتر نبود با یه نفر میومدی یا یه همراه داشتید، مطمئنا اون افراد هم با دیدن شما نگاهشون تغییر کرده و اون اصلاح نگرش اتفاق افتاده. آقای رضایی، از مخاطرات سفرتون بگید. شما در این مسیر چه خطراتی براتون پیش اومد؟ یعنی خطری که به طور جدی شما را تهدید کرده باشه و ممکن بوده که جونتون رو به خطر بندازه.
بله، مخاطرات که طبیعتاً در سفر هست و ممکنه برای هر کسی پیش بیاد، ولی خب برای ما بیشتر و بیشترین خطری که میتونه ما رو تهدید بکنه ممکنه حالا خطر تصادف باشه یا اینکه مسئله مناسب سازی باشه. خب یک موردش، من در شهر سلطانیه زنجان و حقیقتا از رستوران که خارج شدم دقیقا چند قدم بعد از رستوران، من واقعیتش اینه که ناگهان در حالتی قرار گرفتم که سقوط بکنم و اینها، ولی عصای کوهنوردیم دستم بود و نه عصای سفیدم و این عصای کوهنوردی من اون نوک تیزی که داشت یه جایی گیر کرد و خوشبختانه من در آستانه سقوط که بودم تونستم برگردم به هر وضعیتی بود و بعد که به خودم اومدم و یه نفر هم عابری اونجا اومد، واقعتش اونجا یه حالت درمانندی بود که هیچ گونه نردگذاری هم نشده بود و همینجور رها شده بود. دقیقا هم یادم 5 شهریور بود، یعنی در همه اوایل سفر، شاید 10 روز از سفر گذشته بود. خب اگه من سقوط کرده بودم نمیدونم چه اتفاقی واقعا میافتاد.
عرض به خدمتتون، شما تی این 37 روز پیش اومد که شبهایی یا شبی بیرون بمونید و اصلا جایی نرید، خونه کسی نرید یا برحال مکان یا فضایی نباشه که توش استراحت کنید؟
نه، این پیش نیومد. بالاخره سخت شد یه مقدار کارم، ولی در نهایت مکان پیدا کردم. یعنی مثلا در شب اولی که وارد تبریز شدم، خب هر جا می رفتم یا همه جا پر بود یا اینکه مکانهای مناسبی واقعا نبودن. ولی شاید بعد از 4-5 ساعت، یعنی من فکر کنم از حدود 6-7 عصر من تا ساعت 11 شب، شاید بیشتر، من تو خیابان‌های تبریز جستجو می‌کردم و بالاخره خب سرانجام یه جای رو پیدا کردم. ولی خب خیلی جاها هم که من رفتم نیازی اصلا به این که من برم دنبال مسافرخانه بگردم و اینا نبود. از جمله من در بیستون کرمانشاه که بودم، اونجا خب داشتم دنبال مسافرخونه میگشتم، یه آقایی بود حدوداً 60 و چند ساله، یک پیر فرزانه دانایی بود در واقع. خب دید که من دارم دنبال مسافرخونه تو کرمانشاه میگردم و اینا، بعد از من پرسید و اینا، و بعد خب من رو دعوت کرد و من اون شب رفتم منزل ایشون و خب خیلی علاقه‌مند شده بود و یکی از کسانی که گفتم تو سفر دوست داشت که با من همراهی بکنه همین آقا بود که میخواست ادامه سفر رو با من بیاد و من ازش عذرخواهی کردم، گفتم من بعداً با شما حتما یه سفر دو نفره خواهم داشت ولی الان من باید این سفر رو تا پایان خودم تنها برم. یا فرض کنید در سنندج، من واقعا سومین شبی که در سنندج بودم خب خیلی مشکل پیدا کردم، جایی نبود، همه جا پر بود، ولی خب سرانجام من منزل یکی از در واقع دوستان سنندجی رفتم و خیلی عالی بود و بله شبهای زیادی پیش اومد که این اتفاق افتاد که من میرفتم منزل یک شخصی که در واقع هرگز او رو من ندیده بودم و او من رو ندیده بود و جذابیت سفر اصلا بکپکینگ و کوله‌گردی دقیقا همینه و من هر شبی که در بستر بودم با خودم میگفتم اصلا میتونی تصور بکنی که فردا شب کجا هستی؟ من در استان آذربایجان غربی که بودم فقط چند جا رو در ارومیه رفتم، در شهرستان خوی و حالا قره کلیسا و اینها رو رفتم خارج از شهر خوی نزدیک ماکو و اینها، و خب سوار ماشین شدیم و رفتیم به سمت چیز تخت سلیمان که یکی از روستاهای در واقع محدوده شهرستان تکاب در آذربایجان غربی، و من شب در روستای تخت سلیمان موندم و در منزل یکی از روستاییان که یه طبقه از منزلش رو به حالت بومگردی در آورده بود و اجاره میداد، رفتم توی خونه روستایی، فوق‌العاده بود، خیلی عالی بود، اصلا یکی از بهترین شب‌های زندگی من تو اون خونه بود. و بعد فردا صبحش که شنبه بود من با موتورسیکلت همون صاحب اون خونه یه چند کیلومتر برگشتم از اون روستا توی آتشکده آذرگشسب و اونجا هیچ کس به جز من نبود بازدید کننده و یه آقایی که خودش باستان شناس بود و خودش اصلا آذرگشسب رو حفاری کرده بود و خیلی از بخش‌های اونجا رو از زیر خاک بیرون آورده بود شد راهنمای من و با مدت بیش از 2 ساعت تمام نقاط اونجا رو به من نشون داد، اطلاعات بسیار بالایی داشت و خب یه جورایی رشته اون و رشته من هم خب هم خانواده بودن، من تاریخ ایران باستان بودم، اون باستان شناسی بود، گفتگوی بسیار مفصل و عالی با هم داشتیم، بسیار انسان شریفی بود و 2 ساعت خورده اونجا برای من توضیح داد، فوق‌العاده بود و این یکی از اون اتفاقاتی بود که اصلا قرار نبود که تو سفر من باشه ولی خب پیش اومد و از این دست اتفاقات باز هم در سفر پیش اومد.
در حین سفر و بازدید از اماکن و مراکز تاریخی پیش می اومد که مسئولین یا افرادی که حالا مسئول اون بخش بودن به خاطر نابینا بودن شما قوانینی برای خودشون بیارن و یا منع سفر شما به وجود بیارن که نذارن شما از اون مکان بازدید کنید، صرفا به خاطر اینکه مثلا تنها هستید و نابینایید؟
بله متاسفانه یک موردش که خیلی ناراحت کننده بود، من وقتی که از آتشکده آذرگشسب به حقیقتش اومدم بیرون و تمام شد کارم، یه جای دیگری بود که یه چند کیلومتر پایین تر بود، بهش میگفتن زندان سلیمان. این یه تپه‌ای بود که ارتفاع این تپه 107 متر بود. اینجا قبلا یه دریاچه بود که خشک شده بود. افراد میرفتن بالای اون تپه و دهانه اون دریاچه اونجا بود و میتونستن اونو ببینن. یه آثاری هم از دوران تمدن مانایی ها اونجا باقی بود. من خب خیلی اونجا سعی کردم یه وسیله پیدا کنم و اینها، و سرانجام با موتورسیکلت نگهبان همون آتشکده آذرگشسب یا آذرگشنسب من زحمت کشید و منو برد اونجا و سفارش من رو هم به مسئول اونجا که نشسته بود یه حالت کیوکسی داشت کرد و اینها. بعد وقتی که رفتش این آقا به من گفتش که من نمیتونم با شما همراهی کنم که شما برید بالا. گفتم آقا نیازی نیست، شما بالاخره نمیتونید پستتون رو ترک کنید، من با گردشگرهایی که میان و خواستم برم بالا میشینم، هر وقت یه گردشگر اومد باهاش میرم بالا. ولی گردشگر هم اومد بهشم گفتم من یه اندکی هم مثلا میبینم و حتی سعی کردم اغراق بکنم که مانع من نشه، ولی متاسفانه این آدم، من هر استدلالی کردم و هر کاری کردم مانع من شد و تنها جایی بود که من در این سفر رفتم، ولی در واقع دست خالی برگشتم و من نتونستم اونجا رو برم، با اینکه من کوهنورد بودم از قبل، با اینکه من علموت رو رفته بودم و کاملا با اصول کوهنوردی آشنا بودم، عصای دستم عصای کوهنوردی بود و خب گردشگران زیادی هم اومدن رفتن بالا، 107 مترم بیشتر نبود، ضمن این 107 مترم حالت پاکوب داشت و راحت میشد رفت بالا، ولی متاسفانه این آدم نگذاشت من برم بالا و یک رفتار سلیقه‌ای بود که انجام شد. یعنی میخوام بگم شما 3 آدم رو الان با هم مقایسه بکنیم. اون آدمی که توی تخت سلیمان منزل روستاییش رو به من در واقع اجاره داد، اون آدمی که توی آذرگشنسب راهنمای من بود، و این شخص سوم. یعنی این 3 وقتی میذاری کنار هم ببین اون دوتا چه آدمهایی بودن، چطوری برخورد میکردن، کسانی که هیچ وقت نابینا اصلا ندیده بودن. ولی این آدم، یعنی لزوما این نیست که کسی با نابینا دیده باشه تا بتونه برخورد خوب بکنه.
آقای رضایی اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم.
از همین روزا یه شب ها میذارم توی قاب لحظه ها، عکس فردا میذارم تا که خوب بشه زخمای دل واپسی، عشق و مرهم میکنم توی دل ها میذارم، تو وجود آدم ها حس آشنایی هست، مثل حس من و تو اسم شما میذارم. اسم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، اسم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، توی شعرم و فشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده خو هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم، توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست، چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، عزم آدم ها بلند، روح آدم ها وسیع، توی شعرم و فشون کوه و دریا میذارم، کوه و دریا میذارم. جاده خواب، هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. توی بخت جاده ها هر جا که دیدنی نیست چشامو میبندم و جاش یه رویا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. من مسافر و غریب اما لبریز یقین، میدونم تو راه عشق همه رو جا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، روی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم. یه روز از همین روزا روی شب ها میذارم، توی قاب لحظه ها عکس فردا میذارم.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که اختصاص داره به گفتگو با جناب آقای حمید رضا رضایی، یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر شیراز. فردی که فعالیت‌های مختلفی انجام میده، دبیر آموزش پرورش استثنایی هستند و در حوزه ورزش و تولید تجهیزات نابینایی هم فعالیت می‌کنن، ولی عمده فعالیت ایشون و کار شاخص و بارزی که انجام میدن اینه که به عنوان یک فرد نابینا اقدام به ایرانگردی یا به اصطلاح کوله‌گردی کردن در 37 روز و در 13 استان کشورمون. جناب آقای رضایی، من در خصوص موضوع ایرانگردی باهاتون صحبت کردم، منتها میخواستم ببینم که شما خارج از ایران هم تا حالا سفر داشتید، حالا به عنوان کوله‌گردی یا به عنوان توریستی فرقی نمیکنه، سفر خارج از کشورم داشتید تا حالا یا خیر؟
بله، من دو مورد سفر داشتم که خب البته کوله‌گردی نبود. کشور اولی که رفتم امارات بود، شهر دبی رفتم. خب من کاملا تنها بودم، با هیچ توری اصلا نبودم، من فقط یه بلیت مستقیم خریده بودم و از شیراز با یه پرواز رفته بودم دبی و هتل و این چیزا رو هم از قبل خب من گرفته بودم. بعد اونجا که رفتم همون عصام دستم بود و راحت تو خیابونای دبی من حرکت میکردم، چون مناسب سازی وجود داشت واقعا احساس امنیت میکردم که اصلا انگاری که من سالیانی در اینجا زندگی میکردم و همه جا خودم میرفتم میومدم و هیچ مشکلی نداشتم. ولی خب تو کشور ترکیه اون مناسب سازی ها در اون سطح وجود نداشت، مخصوصا در شهر قونیه که خب من برای بزرگداشت مولانا رفته بودم. ولی باز حتی اونجا، آخه اونجا چون یه شهر قدیمی بود ظاهرا خیلی جاها رو نمیشد بهش دست زد به خاطر آثار باستانی، ولی باز نزدیکی محدوده آرامگاه مولانا من دیدم که خطوط برجسته خیلی خوبی کار گذاشته بودن توی پیاده رو. من خوشبختانه اونجا یه سری تورهایی اومده بودن از ایران، دست جمعی با اونا آشنا شدم که خب خیلی به من کمک شد توی اون سفر.
شما به کوله‌گردی در کشورهای دیگه هم فکر کردید یا خیر، اصلا این کار شدنیه یا نه؟
بله، جواب هر دوش قطعنه. اولا هم بهش فکر کرده بودم و همین که شدنیه. من قبل از این که اصلا حرکت بکنم 24 مرداد و سفر ایران گردیم رو انجام بدم، من دیدم که پاسپورت من، گذرنامه من فقط 6 ماه فرصت داره. من یکی دو هفته قبلش رفتم و گذرنامه جدید گرفتم. هدفم هم این بود که وقتی سفر ایرانگردی رو برگشتم و مخصوصا در این سفر موفق بودم، تصمیم داشتم که من در 20 روز تعطیلی هول و هوش ایام نوروز یه سفری رو خارج از ایران تجربه بکنم که خودم رو آماده کرده باشم برای خرداد ماه، که یعنی خرداد 99 که امتحان دانش آموزا که دیگه تموم شد امتحانات، من به 5 کشور آسیای مرکزی سفر بکنم، یعنی از راه استان خراسان شمالی وارد ترکمنستان بشم و کشورهایی به جز ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان رو، جاهای مهمشون رو برم ببینم، شهرهایی مثل اشقابات، سمرقند، بخارا، دوشنبه، خوجند و شهرهای مهم، اون جاهایی که آثار تاریخی وجود داره، مخصوصا مشاهیر ایران زمین هستند و اینها، و بعد از اونجا من وارد چین بشم و از طریق خاک چین برم توکیو برای المپیک و پارالمپیک توکیو. هدف من اصلا همین بود و گذرنامه‌ام رو هم آماده کرده بودم، ولی متاسفانه خب اتفاقی که افتاد این بود که در انتهای بهمن ویروس کرونا وارد کشور شد، همه چیز به هم ریخت و خب اصلا المپیک هم یه سال به تعویق افتاد و بعدش هم که مجددا با یه سال تاخیر برگزار شد، شرایط اینقدی بد بود که اصلا نمیتونستم دست به یک چنین سفری بزنم، ولی در آینده امیدوارم که این کار انجام بدم. شدنی هست، ولی خب خیلی مشکل تر از سفر داخل ایرانه، چون دیگه اونجا بحث تغییر زبانها هست، تغییر نوع نگرش آدم هاست.
امیدوارم که به زودی زود این برنامه سفرم براتون فراهم بشه جناب آقای رضایی. مطمئنن شما با توجه به اینکه تجربه اولتون خیلی موفقیت آمیز و جذاب بوده و در 37 روز 13 تا استان رو گشتید، قطعا میتونید سایر استانهای کشور و کوله گردی در خارج از کشور رو هم ادامه بدید و در برنامه های بعدی و در فرصت های بعدی ما بتونیم بیشتر از تجارب و دانش شما در حوزه سفر و سفر به شکل کوله گردی استفاده کنیم. یه مقدار از موضوع سفرتون فاصله بگیریم، چون شما قطعا فعالیت های دیگه هم دارید که به اون هم بپردازیم، البته به صورت خیلی کوتاه و مختصر، چون متاسفانه تایم برنامه ما خیلی محدوده و شما اینقدر هم خوب و جذاب صحبت میکنید و اینقدر هم سوال در خصوص ایرانگردی و کولگردی هست، متاسفانه در این برنامه زمان و فرصت مناسب رو نداریم که به همش بپردازیم، ولی خب تلاش بر این شد تا جایی که امکان داره از کلیت ها و موضوعاتی صحبت کنیم که قطعا هم سوال بنده بوده و هم سوال بسیاری از شنوندگان. جناب آقای رضایی، شما در حوزه تجهیزات نابینایی هم فعالیت می کردید قبلا، الان من نمیدونم در چه وضعیتی هستید، در این خصوص هم برای ما توضیح میدید که چه تجهیزاتی رو کار می کردید و الان در چه وضعیتی هستید؟
عرض شد به خدمتون، خب طبیعتا من چون بالاخره از همون ابتدا یک فردی بودم با مشکل بینایی، یه سری تجهیزات مورد نیاز خودم می بود و که استفاده می کردم و اون زمان خب تو دهه 60 و دهه 70 خیلی از اینا نبود واقعا، این خودش یه پیش زمینه بود. و بعد اینکه خب من در سال 82 بود که وارد انجمن نابینایان استان فارس شدم و در 12 سالی در انجمن نابینایان استان فارس مسئولیت داشتم، سعی کردم تجهیزاتی رو برای دوستان هم نو فراهم بکنم و اینها، خب مشکلاتی وجود داشت، چالش هایی بود، از جمله مثلا خاطرم هست که خب یک شطرنجی بود که قدیم این شطرنج رو ساخته بودن در ایران که این شطرنج استاندارد نبود، بعد یه شطرنج دیگه دوستان اومدن ساختن مسئله استانداردش رو حل کرده بودن، ولی به دلیل حجم و وزنی که داشت مشکل ایجاد کرده بود. این شد که من به فکرم رسید، خب من علاوه بر این که ذهنم هم ذهن علوم انسانی هست، یه جورایی ذهنم ذهن فنی هم هست، گفتم که من بیام و یه شطرنجی بسازم که هم استاندارد رو داشته باشه و هم اون در واقع کم حجم باشه و سبک قابل حمل باشه. خب خیلی بهش فکر میکردم، چندین سالم بهش فکر میکردم، ولی خب شاید شرایط مالیش نبود، تا اینکه سرانجام فرصتش پیش اومد و من سال 90 بود که استارتش رو زدم و اون شطرنج رو طراحی کردم و بعد هم در یکی از کارگاه های بزرگ در شیراز من این شطرنج رو سفارش ساخت دادم و مدام روش نظارت داشتم تا رو خط تولید تا حتی زمان مونتاژ، و خوشبختانه کار خوبی از آب در اومد و خب من این کار رو ارائه کردم، بازخورد خیلی خوبی داشت از طرف خود دوستان نابینا و کمبینا. البته خب بعد به این نتیجه رسیدم که من باید تو حوزه تجهیزات بیشتر فعالیت کنم، یه شرکتی رو تأسیس کردم، قصد داشتم که خب تجهیزاتی رو که میتونم خودم تولید بکنم همینجا انجام بدم، اونایی رو که فعلا امکانش نیست بحث واردات بود، که خب این کار رو هم انجام دادم ولی نتونستم متاسفانه، یعنی نشد به دلیل عدم حمایت سازمان‌های زیربط نشد که من تجهیزات دیگه ای رو تولید بکنم، ولی خب کار واردات رو تا حدودی انجام دادم و اینها.
جناب آقای رضایی، شما در حوزه ورزش هم فعالیت دارید؟
در گذشته من در ورزش نابینا هم فعالیت داشتم. من در گلبال هم قهرمانی استان رو داشتم، هم نایب قهرمانی کشور رو داشتم، در دو میدانی قهرمانی استان رو داشتم، ولی در دوچرخه و در جودو کشوری شرکت کردم، ولی عنوان چهارم رسیدم، ولی و دقیقا به دلیل همین که در یه قدمی مدال برنز بودم و به دست نیاوردم، یه جورایی هم سرخورده شدم و دیگه ادامه ندادم متاسفانه.
بسیار عالی، خیلی ازتون سپاسگزارم جناب آقای رضایی. ممنون از اینکه دعوت امروز ما رو پذیرفتید و در برنامه آوای تلاش حضور داشتید. استفاده کردیم، به شخص لذت بردم از گفتگو با شما و امیدوارم که بتونید در آینده نیز با همین قدرت و با همین صلابت به کارتون ادامه بدید، چه در حوزه تدریس به دانش آموزان استثنایی و چه در حوزه کوله گردیتون. حالا اونجوری که برنامه‌تون هست خارج از کشور هم احتمالاً می‌خواین این مسیر سفرتون رو ادامه بدید. حالا در حوزه اون شرکتی هم که اشاره کردید، امیدوارم که حمایت‌های لازم از جانب مسئولین از شما صورت بگیره و شرکتتون رو مجدد راه اندازی کنید، رونق بگیره و تجهیزات نابینایی رو در اختیار افراد با آسیب بینایی قرار بدید.
از لطف و محبت شما بی‌نهایت سپاسگزارم. یک شعر معروفی عطار نیشابوری داره، میگه که پای در راه نه و هیچ مپرس، راه خود بگویدت که چون باید رفت.
بسیار عالی، ازتون سپاسگزارم جناب آقای رضایی عزیز. امیدوارم که فرصتی دست بده که در برنامه‌های عادی و در موقعیت‌های دیگه در خدمت شما باشیم و بیشتر از دانش و تجارب شما در این حوزه استفاده کنیم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. از همه بروچه های رادیو سوینا بی نهایت سپاسگزارم.
همراهان گرامی، ممنون که با 50th برنامه آوای تلاش در فصل دوم از رادیو سوینا ما رو همراهی کردید. برنامه‌ای که اختصاص داشت به گفتگو با جناب آقای حمید رضا رضایی، یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون از شهر شیراز، فردی که کار کوله‌گردی رو انجام دادند و علاقمند به این حوزه هستند و بسیاری از استان‌ها و شهرهای کشور رو به صورت تنهایی و به طور مستقل تونستند سفر کنند. هفته آینده بنابر تعطیل رسمی برنامه نخواهیم داشت و دو هفته بعدش در خدمتون خواهیم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. تا برنامه بعدی مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.